الله يا الله يا خالق الخلق
يا الله
يا الله.
خبری از پایان جشنواره بین المللی شعر اشراق در شهر مقدس قم تا ادامه اعتراضات به ممنوعیت حجاب بانوان در ورزش فرانسه و نقش وعاظ و مادهین در روشنگری و پاسخ متقن به سوالات روز جامعه در گفتگوی خبری امروز با حضور تولیت حرم مطهر امامزاده صالح علیه السلام حجت الاسلام و المسلمین احسان بیازار تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی شعر اشراق در شهر مقدس قم. امسال بیش از 2600 اثر از 850 نفر در قالب شعر کودک و نوجوان، کتاب، نوحه و سرود از ایران و 7 کشور دیگر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در نهایت 29 اثر برگزیده شدند. بر پایه مراسم اعتکاف رجویه، حجت الاسلام تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت ثبت نام توسط برگزار کنندگان مراسم اعتکاف در استان‌ها اعلام می‌شود. این مراسم عبادی روزهای 26، 27 و 28 بهمن همزمان با 13، 14 و 15 رجب المرجب برگزار می‌شود. ودا با پیکر عالم گرانقدر آیت الله گرایولی در مشهد مقدس. پیکر این استاد ارجمند حوزه علمی خراسان پس از تشییع و قرائت نماز توسط آیت الله سیدان در صحن کوثر حرم مطهر رضوی آرام گرفت. وی قدیمی ترین امام جماعت حرم مطهر رضوی و 60 سال مبلغ علوم دینی در داخل و خارج از کشور بود. شهادت مزد شهامت مردان همیشه جاوید تاریخ. یادواره 110 شهید روستایی و عشایری شهرستان‌های استان تهران با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگر روستایی و عشایری در شهر ری و یادواره 14 شهید مدافع حرم و شهید احمد شوهانی نیز در همدان برگزار شد. پیکر پاک شهید گمنام نیز بر دستان مردم قدرشناس شهریار تشییع و در این شهرستان آرام گرفت. کتاب مادر ایران، روایت سالهای دفاع مقدس. این کتاب قلم خانم نورالهدا ماهپری، خاطرات شفاهی خانم عصمت احمدیان، مادر شهیدان اسماعیل و ابراهیم فرجوانی است. انتشارات راه یار کتاب مادر ایران را در 4 فصل روانه بازار کتاب کرده است. و ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت حجاب در رقابت‌های ورزشی فرانسه. این قانون که هفته پیش به تصویب رسید با اعتراضات فعالان حقوق بشر در فرانسه روبرو شده است. از مجموع 198 کشور شرکت کننده در مسابقات المپیک بیش از 50 کشور مسلمان هستند. نقش وعاظ و مادهین اهل بیت علیهم السلام در روشنگری و پاسخ متقن به سوالات روز جامعه موضوع گفتگوی ویژه اخبار امروز، برگرفته از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار این قشر از جامعه با ایشانه که با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین احسان بیازار تهرانی تولیت محترم حرم مطهر امامزاده صالح علیه السلام در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. حاج آقای بیازار تهرانی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران گرانقدر و بینندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
شکر و ممنون. حاج آقا به خاطر تبرک و تیمن برنامه امروز از شما اجازه میگیریم ما مختصری از بیانات مقام معظم رهبری همطور که اشاره شد در دیدار مددهان با ایشون آماده است ببینیم و بشنویم، بعد در خدمت شما هستیم.
امید خدا در خدمت.
هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام مکتب شهادت، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید، مطالب متقن و مستند رو مطرح کنید، چون حرف سست خطرناکه. گاهی اوقات می شود که یه حرف سست، یک بیان نارسا و غلط، دستاویز دشمن قرار میگیره، اصل تشیع رو زیر سوال میبرن. یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی میزنیم، به ما حمله میکنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی میگیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست. خیلی مراقبت کن.
والاج آقا در خدمت شما هستیم. من سعی کردم که بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو احصا بکنم به صورت خلاصه وار، که انشالله امروز ما بتونیم بپردازیم، حالا انشالله به همش برسیم، تایممون هم میدونم محدود هستش، از شما عذرخواهی میکنیم، ولی خب توفیق نصیبمون شد که در خدمتی که از واعظ مطرح هستیم و الحمدلله شما خودتون آشنا به بحث خودتون هم حضور داشتید تو این
بله.
مجلس و محفل
توفیق بودن
و ایشون فرمودن که خب واعظ و مداحان دو ستون مهم و پایدار هیئت هستند، نکات رو اشاره فرمودن، بعد رسیدن به موضوع اینکه هیئات کانون جهاد عظیم تبیین و روشنگری است، بعد در این راستا باز اشاره فرمودن که هیئت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد. خب ما تا همینجا بس میکنم، حتما ادامهش هستش به خاطری که بیشتر در خدمت شما باشیم. فکر کنم از همینجا شروع بکنه که بحث این که آقا چرا حیات به صورت جهاد شناخته شده از نگاه ایشون و اینکه باید محلی باشه برای پاسخگویی متقن، این خیلی نکته مهمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی یک واعظ و یا ذاکر و ماده پشت تریبون هیئت قرار میگیره، همونجور که آقا فرمودن، دیگه جایگاه شخصی نداره.
دقیقا.
اینجا مشهد اولیاست، اینجا جایی است که حضرات آل الله علیهم صلوات الله فرمودن مورد نگاه و نظر ماست، جایی است که حضرت سید الشهدا علیه السلام طلب غفران میکنن از ناحیه امیرالمؤمنین، میگن بابا کسی که در محفل مرثیه من و روضه من شرکت کرده شما برای او دعا کن. خب جایی که اسد الله، عین الله، عین الله ناظره امیرالمؤمنین نظر دارن، ما باید بدونیم ساحت چه ساحت خاص و ویژه است. یک کانون بسیار مهم که اونجا میطلبه شخصی که طلایه‌دار و ویترین امر هیئته. خیلی ها زحمت میکشن تا چراغ هیئت روشن بشه، اما اون ویترین، اون مرکز توجه، تریبونی است که در اختیار واعظ و یا ذاکر و ماده و عزیزی است که اهل مرسی است. لذا باید بدونیم به منطق و منهاج خود حضرات آل الله اینجا نباید افواهی به کار نگاه کرد. ما رو برحذر داشتن حضرات اهل بیت که دینتون رو از افواه نگیرید، در صورتی که شما ببینید مخاطب جمعیتی است که اون شخصی که داره مجلس داری میکنه کاملا به تعبیر حضرت آقا در همین ملاقات او رو به اعماق تاریخ، به گذشته، در یک فضای بی‌نظیری میتونه ببره. عرض من اینجاست، اگر قرار باشه اینها در جایگاه خودشون واقعا یک جهاد تبیین به این معنا که راه رو به سمت شریعت، اون رودخانه عظیم دست نخورده معارف رهنمون بشن، باید خودشون مبرای از این باشن که بدون ایقان، بدون دقت نظر، بدون عرض میکنم خدای ناکرده سستی کلام مطلب رو اجرا بکنن. و من اینجا یک روایت علوی محضر شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم، واقعا این خطاب ابتداعا به کسانی است که میخوان هیئت داری بکنن. کسی میتواند جهاد تبیین به پا بکند که خودش جهاد تشخیص رو جلوتر فهم کرده باشه. تشخیص مقدم تبیینه. اگر ما خودمون با بصیرت تشخیص مسیر، منهاج صحیح، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اگر در شکر حریم ولایت واقعا زانو زده باشیم، میتونیم دیگران رو هم راه رو شویم. به قول جناب خواجه، ای دل بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. و اگر کسی میخواد در این مقام قرار بگیره، این نکته حضرات من، حالا این روایت از امیرالمؤمنین دارم، از حضرات آل الله متعدد این روایت آمده: من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال. کسی که دینش رو بخواد از خلاصه نگاه دهان مردم، یعنی حرفی که پشتوانه علمی فقهی عمق نداشته باشه بگیره، به همون واسطه هم خدای ناکرده دینش ضربه میخوره. اما آدرس اصلی کجاست؟ هر منبری و هر مرسی سرا و ذاکر اهل بیت باید در این مقام زانو بزنه. و من اخذ دینه من الکتاب و سنه. اصلا جهاد تبیین اینجا شکل میگیره. آقا میفرمایند بعد هدایت بکنید به اون آبشخور اصلی، به اون مصدر، به اون جاها اصلی. احسن. یعنی اگر ما به این کتاب و سنت خودمون متمسک باشیم، بالاخره این برنامه هم درسته در استودیو گفتگوی خبری است، اما گفتگوی قرآنی است. و این فضایی که من میخوام عرض بکنم، اگر قرار باشه ما توفیق داشته باشیم جوانانمون، هیئتی ها رو به ساحل امن توفیق و سعادت و سلامت و صلابت انشالله برسونیم، راهش اینه که خودمون تمسک به این دوتا حقیقت صرفا داشته باشیم، قرآن و اطرت. بعد میفرماید اگر این گونه باشه زالت الجبال، کوه ها جا به جا میشن، فتنه ها و عرض میکنم فتن آخر الزمان میاد قوغا میکنه، اما فردی که دینش رو از منبع اصلی گرفته تکون او استوار میایسته، اما شبهات الغا میشن. لذا آدرس اصلی اینه. این کار روتین تحولی که آقا در هیئت مد نظرشون هست، میخوام بگم یه وقت ما وهم این رو نداشته باشیم که همون کارهای گذشته و روتین رو بخوایم انجام بدیم و این جهاد عظیم تبیین شکل بگیره. نه، واقعا باید تغییر رویکرد داشته باشیم.
این تحول واقعا نیازه تو این
لازم هست. تو این شرایطی که آقا فرمودن همه حجمه‌های آخرالزمانی به اوج خودش رسیده، یعنی جنود ابلیس در این عصر اینفورمیشن، در این عصر تبادل اطلاعات، هر اون چه که داشتن رو کردن. آقا فرمودن متخصصین عرصه رسانه، ارتباطات، همه اومدن کار میکنن برای اینکه یک جنگ مشترک، یک جنگ ترکیبی هیبریدی امروز برقرار دیگه. اصلا جنگ اصلی امروز چه جنگیه؟ جنگ ادراکی است. جنگ شناخت هاست. تو این جنگ ادراکی ما باید مستحکم بیستیم. کانون این استحکام، سنگر این جهاد، حیاته. به شرط اینکه با نگاه تحولی یه جور دیگه برگردیم، از اساس و از سر منبع انشالله بهرمند باشیم. این نیازه که هر واعظی عمق مطالعاتش رو بیشتر بکنه، به شبهات روز مسلط باشه. آیون ذاکرین باید اهل مطالعه باشن. من یه پیشنهادی میدم برای اینکه ایقان داشته باشیم، برای اینکه متقن بتونیم عمل بکنیم و انشالله این دلهای جوانهایی که با عشق سیدالشهدا و شور حسینی حاضر میشن به اون شعور بایسته استقرار و حسن سعادت و عاقبت برسونیم، یک راه داره. اینکه از متکلم وحده بوده هم بیایم بیرون. من نمیگم کانون هیئت رو به هم بزنیم، یعنی اون سخنرانی عرض میکنم منبر،
محور باشه،
منبع توجه اولیاست. یعنی اصلا ما اینو بدونیم، یه کسی که اونجا مینشینه اگه فکر کنه خودش داره چیزی میگه خطاست. ما باید بدونیم ظرف و مظروف دست کسی دیگه است. یعنی یه مبلغ باید خودش رو سفیر اهل بیت بدونه، بدونه اونها عنایت میکنن و اجازه سخن داره، ولو اینکه مطالعه و اینها لازمه. تا عنایت نباشه خدا میدونه کلامی جاری و ساری و اثرگذار نخواهد بود. منتها شرطش اینه که ما یه بخشی رو به نظرم امروز تو هیئت هامون حالا یه پیوستی بگذاریم یا نه، همین فضای سخنرانی رو یه میدانی به جوانان داده بشه که سوالات شبهاتشون رو مطرح بکنن. آقا فرمودن سوال اشکال نداره، بذارید بپرسن. خیلی جاها تحول بی‌نظیر در اندیشه جوانان از شبهات ایجاد شده. جناب هشام ابن حکم که امام صادق شیخ الائمه تمام قد برای ایشون می ایستاد، میگن اهل شبهه بود. یه جریانی مثلا اون زمان بودن که بهشون گفتن مشبهه، کسایی که تشبیه و تشبه برای خدای متعال قائلن. یه جریان فکری انحرافی بود، سوالاتی داشت از ذات پاک کبریا، سوالاتش هم عمیق توحیدی بود، با شبهه تمام آمد. بعضیا انکارش میکردن، امام جلبش کرد، جوابشو داد، شد اون عزیزی که هنوز محاسنش کامل نشده بود حجت خدا امام صادق. برای بعضی از شیوخ این کارو نمیکرد، بعضی از فقهاش این کارو نمیکرد، چون 4000 شاگرد. هشام که میومد حضرت صادق تمام قد می ایستادن، انقدر جلو رفت، قوقا کرد، هر شهری میرفت دلها رو زیر و رو میکرد. اهل جهاد تبیین بود این جوان. دلیلش این بود واقعا میتونم بگم اون بارقه ای که ایشون رو به این جایگاه بی‌نظیر رسوند یه سوال و یک شبهه بود که واقعا با این شبهه شد شبه بهترین یاران حضرت.
حاجی من اینجوری متوجه شدم که یعنی شما میفهمیدید متکلم وحده نبودن خیلی مهمه، یعنی باید جو هیئت انقدر سنگین نباشد که اون جوان بتونه راحت سوالشو بپرسه وسط منبری. این مد نظر هستش دیگه.
حالا یا میگم یه بخشی رو منبر جای خودش، حال توسل جای خودش، اون ذاکر که میاد و میخونه، مادهی که داره کار خودش میکنه، ولی یه فرصتی بگذارن قبل و بعد جلسه برای جوونا، حتی تو اون فضای منبر بگن آقا یک ربع آخر پرسش و پاسخ چه ایرادی داره. ما امروز یک امر ولی رو زمین گذاشتیم که آقا دو مرتبه اومدن این فضا رو آوردن تو هیئت ها.
آقا یه نکته کس اینه که مثلا میگم یک جوونی از اون واعظ مثلا خوشش میاد، حرف شنوی داره از اون شخص، ولی میذارن این سوال و پاسخ هم اصلا من دیدم تو هیئت ها، مثلا قبلش یه آقای روحانی معزز میاد سوالات و پاسخ میده، ولی خود اون شخصیته که یه شخص کاریزما داره و
جذاب.
آره این مهمه که خود او بتونه پاسخگو باشه.
ببینید جناب آقای قصی زاده
وقتشون هم پر ماشاءالله آقایون که
بله باید دیگه تو این فضا بیایم دیگه. جهاد عرض میکنم توهم اینه که بگیم میخوایم جهاد تبیین بکنیم، همون روند و نرخمون رو باید بشکنیم. باید بیایم به سمت بچه‌ها حرکت بکنیم، طبیب و دوارون باید حرکت کرد به سمت نسل جوان. شرایط شرایط خاصه و به شما عرض میکنم خلأی که لبگویی به ولی امر حضرت آقا نشد در یک زمینه، آقا دارن تفویض میکنن و واگذار میکنن به حیات. آقا قبل از این کرسی های آزاد اندیشی رو در دانشگاه بله. و حوزه طلب بله. کرده بودن
بله.
ما رسما به شما بگم ما در زمینه کرسی های آزاد اندیشی نتونستیم لبیک عملی به رهبر فرزانه انقلاب بگیم. چقدر جفا شده به رهبری که متاسفانه انقدر این فضا رو ما نیومدیم باز بکنیم. جوونامون با نگاه های مختلف، با اندیشه های مختلف، فضا هم حتما فضای سیاسی نیست، ممکن اندیشه های مختلف، بالاخره تضارب و آرا خودش برکت ایجاد میکنه. اینجا به نظرم اون مهدیست که حالا بایستی هیئت ها همچنانی که خیلی کارها رو به دوش کشیدن تا به الان، همینجور که آقا فرمودن جهاد سلامت، کارهایی که در کرونا انجام شد، جهاد عرض میکنم عرصه جهادگری در امور مختلف سیل و زلزله و اینها، الان هم سیل و امواج شبهات داره قوقا میکنه. این جنگ ادراکی و شناختی داره ذهنها رو تصرف میکنه و یه عده اینجا باید جان فدا بشن، یه عده باید خودشون رو بشکنن. آقایونی که چهره وعظن، چهره مدح و ذاکری هستن، اینها باید بیان به سمت جوان‌ها. دیگه ننشینیم بگیم آقا چه جمعیتی هست، چقدر بنر میزنن، کجا دعوتمون میکنن. به نظرم شخصیت‌ها اگه میخوان لبیک به آقا بگن، همونجوری که فرمودید چهره‌ها، اونایی که کاریزماتیک هستن، میشناسنشون جوان‌ها، اصلا هفته یک بار یه جلسه مختص جوان‌ها بگذارن برای پرسش و پاسخ. ما در حریم حضرت صالح علیه السلام به زودی زود
انشالله
اولین اقدام رو خواهیم کردیم و این فضا رو برای جوان‌ها هر چند موارد مختلفی هست.
مثلا حاج آقا از جناب علی در رابطه با فعالیتایی که توی اون مکان مقدس جناب علی انجام دادیدم میخوام بشنوم، هم خود من بیشتر هم ان شاء الله بینندگان عزیزمون مطلع بشن که چه برنامه شما دارید در همین راستا که تونستین جوونا رو جذب بکنید. نمیدونم الان میخواد بفهمه یا که من با سوالات رو از شما بپرسم بعد ان شاء الله
بدرخشم.
ببینید حالا حضرت آقا اشاره که داشتن اینه که باید هیئت ها جایگاه خودشون رو مشخص بکنن کجا هستن، در کجا مشخص بکنن، در جنگ بی امان جبهه حق و باطل که شما اشاره فرمود، تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارن. و به نظرم اینه که اگر بخوان آماده بشن برای اون تمدن نوین اسلامی، میخوام بدونیم این در واقع جایگاه هیئت ها باید کجا باشه که در تمدن نوین اسلامی ما بخوام برسیم انشالله به اون نزدیکتر بشی.
بله ببینید هیئات به حمد الله دیگه اونجور نیستش که بگیم آقا یه هیئتی هفته یک بار خونه فلان عزیز، برکت شخصی و خانوادگی و یه حرز امان داخلی برای جمع خاصی است. قدیما خاطرتون هست ما هم همینجاها تربیت شدیم، میگفتن هیئات سیار، یادتونه؟
بله بله.
هیئت سیار شب چهارشنبه فلان جا. الان من میخوام بگم یه اضافه ای شده تو این عصر آخر زمانی ما، باید بگیم حیات سیال نه سیار. یعنی حیاتی که باید واقعا همینجوری که میفرمایید تو این فضای جنگ سنگین
حجمه ها سیال باشن و هیات ها اینو نشون دادن. روزی که گفتن آقا انسداد مطلق هیچ جوری نمیشه برنامه سید الشهدا رو مثلا برگزار کرد، چراغا خاموش برید، همین هیات با هزینه های هنگفت ده برابری اندیشه و مالی و جانی ایستادن با فاصله گذاری، یه رزم بی‌نظیری رو عیان کردن، یک برنامه با عظمت و پرشکوهی رو. من درست دهه محرم دو سال پیش مسجد مقدس جمکران بودم، آقا عجیب بود. خب آقای سلحشور عزیزانمون هیئت فاطمیون قم بیش از 20 هزار جمعیت تو همون فصل قرمز کرونا تو اون فضای مسجد باید عظمت و صلابتی برگزار شد، رعایت تمام شیوه نام ها بدون هیچ گونه عرض میخوام بگم این سیال بودن دیگه. لذا حیات باید تو همین فضا تو همه موارد مختلف امروز خودشون رو به روز قرار بدن. این نباشه که فقط بگن آقا یک کانون توسل صرف توی ساعت خاص، باید روی کرده اصلی حیات ما امروز روی کرده اجتماعی باشه. وقتی ما اجتماعی شدیم، چرا دشمن برای ما شبکه های اجتماعی رو ایجاد کرده؟ چرا جنگ تو این فضاست؟ دلیلش اینه که ما تو اجتماعیات یه مقداری غافل موندیم، جا موندیم، ارتباطمون با جوانا رو کمرنگ کردیم. اگر ما به صورت سیال طلایه‌دار امور و شؤون اجتماعی بشیم، حیات بتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنن با آوردن چهره ها، سلبریتی ها، اینا رو پیوند بزنن، بیارن تو سطح جامعه، جوان ها رو با انواع عرض میکنم که زیبایی های رفتار، نه فقط گفتار، ببینن آقا یه هیئت داره برای بچه های کار قوقا میکنه، یه هیئت برای بی خانمان ها و بی سرپرست ها داره بالاترین اقدامات رو میکنه، یه هیئت اومده آقا توی زیست بوم یه منطقه داره یه کاری میکنه، تمام آسیب های اجتماعی رو رصد که میکنه، هیچ پیشرانی میکنه و همه اینا رو حفظ میکنه. خب اینا مردم جذب میشن. امروز دشمن اصلی ما جنگ فقر، اقتصاد، اجتماع این شونه و بایستی که حیات واقعا تو این زمینه بیان و کار بکنن در مسیر سیال بودن و بروز بودن.
حالا دقیقاً همینطوریه. بالاخره ما معتقد هستیم که حضرت آقا در جایگاه هستن که دیدبانن، یعنی میدونن چی هستش، اون آینده رو روشن میکنن برای ما که بتونیم ان شاءالله راه رو درست بریم. این قاعده‌اش هست. سالهای گذشته ایشون بحث واژه نفوذ رو اشاره داشتن. به نظر میادش که من حالا اینجا برداشت شخصی ما دارم میگم که این واژه نفوذ تو این هیئت ها هم هستش. اینی که ایشون اشاره میفرماید که دقت بکنید که وهن تشیع نشه، وهن علما نشه، وهن اسلام نشه، معلومه که اینجا یه مشکلاتی هست دیگه جناب آقای بیازار. بعد نیست که در این رابطه شما یه توضیح بفرمایید که چه باید کردش.
ببینید آقا فرمودن نوآوری و جذب جوانان میبایست ایجاد بشه. بعضی ها به عنوان جذب جوان دارن جوان زده میشن. ببینید هیئت اون آقایی که میخواد سکانداری بکنه میبایست دلها رو با همه برنامه و هدف گذاری و سبک و مدل و کار و زمینه و نوع سینه زنی همه اینا معراجه، اما یه نردبان برای یک قله، برای یک صعود. اون صعود چیه؟ ما هم رنگ سبقه اهل بیت، رنگ اهل بیت رو پیدا بکنیم. این قاعده است که حالا از رسانه، از هنر، از همین آقا فرمودن از این نوآوری ها باید استفاده بشه، منتها تو کانون هیئت همون فضا باشه. بعضی ها الان، بعضی از جوانای عزیزمون که دارن کار میکنن، اقبال عجیبی شده نسبت بهشون تو نسل جوان، رو متاسفانه خوب نمیبینن و میخوان ذبح بکنن با همین جمله آقا نفع بکنن. ببینید یه هیئت تو خود هیئت کارشو داره درست انجام میده، منتها از خروجی این هیئت یه کار رسانه‌ای هم بیرون میاد، یه کار هنری هم بیرون میاد برای زائقه هیئات غیر هیئتی ها، اونام دارن جذب میشن. خیلی از کسایی که به سمت هیئت حرکت نمیکنند میبینید با همین نواها، با همین خدمت شما عرض کنم مدل جدیدی که نه موسیقی پاپ، نه خدا اینو کرده که آقا اشاره کردن دقیق، منتها میبینی مزامین بلند، حرفا حرفای جامع،
مثلا با اون شوره دارن جذب
میشن. اصلا میبینی شالوده شعر و روش و کلام و بیان ثقلین، حالا با نوآوری. این نوآوری رو نباید نفیش کرد، اینو آقا تایید دارن روش، اینجا رو کسی نمیبینه، این درسته، منتها این نباید بشه آقا تو فضای خود هیئت برگزار بشه. هیئت به روش سنتیش انجام میشه، از هیئت دارن بچه‌ها خروجی میگیرن برای بیرون، چه اشکالی داره؟ مثلا این میمونه که بنده روحانی هم ورزش هم میکنم، حالا این ورزش من غیر از این
واقعیت دیگه،
بله الحمدلله، میخوام بگم پس اونو نباید کنار این مجزا ببینیم. پس اگر یه کار رسانه‌ای از فضای بیرونی هیئت رصد شد، انجام شد، به نظر نه اینکه بیایم اون فضای هنری رو تو خود هیئت، آقا با این مخالفن که ما مثلا ساز و اینها رو بریم تو خود هیئت، فضای هیئت رو به هم بزنیم. ولی اگر هیئت به صورت سنتی برگزار شد،
مکان باید رعایت
حفظ بشه. ولی از دستمایه اون میتوان با کار هنری اغیار رو هم به سمت هیئت و نواهای مذهبی جذب،
از راه اصلش این باشه.
بله.
خیلی عالی. عرض کنم خدمتتون که من دوست دارم در تو فعالیتایی که شما در امامزاده صالح علیه السلام دارید، به عنوان تولیت و عالی ترین مقام و مکان، در خدمتتون باشیم. بشنوید چه کردید که جوونا رو شما جذبشون کردید؟ چون من قبل از خبر از شما که شنیدم خیلی خودم مشتاق شدم، دوست داشتم اینجا بیشتر بشم و همچنین بینندگان عزیز.
زنده باشیم. ما حالا ان شاءالله اگه اذنمون بدن حضرت ابا صالح روز جمعه است که خادم خود دام حضرت صالح باشیم، این بالاترین توفیق مقام عالی این است. آقا اینجا سمت نیست، به سمت نوکری اهل بیت
خدا رو
بر این نعمت شاکریم. الحمدلله. عرض می‌کنم ما بر این پایه نبوده که آقا چون کانون ما کانون کاملا مذهبی است بگیم آقا فقط مذهبی باید بیان. اتفاقا وقتی آقا میفهمن بقاء متبرکه باید قطب فرهنگی باشن، این قطب بودن یعنی همه رو بشه جذب کرد. ما طرحهای زیادی داشتیم برای افرادی که شاید شاکله و ظاهر خیلی دینی و مذهبی هم ندارن، اما امروز از مریدان و زائرین گره خورده با حضرت صالحن. من یکی از کارهایی که اونجا به حمد الله اتفاق افتاده به صورت پیشران برای اولین بار ثابت شده، این کار جاهای دیگه اجرا شد با همکاری دوستان و نظرات خوب دوستان طلبه جهادی خودم، اما اینجا الان حمد الله پا گرفته، هفته هاست ماه هاست میگذره. ما یک اتاق فرصتی رو با هماهنگی قوه قضاییه و دادسرای ارشاد الحمد الله همراهی کردیم، یه اتاق فرصت به نام حسینی حضرت حر. من سریع شاخ و برگش رو میزنم، فرصتمون میمونه کوتاه.
4 دقیقه وقت داریم.
بله. عرض میکنم که جوانانی هستن، حالا به جهت خامی و جوانی و ابتلایی که متاسفانه موجود و این همه عرض میکنم حجمه ها، بعضیا مبتلا میشن به معصیت، مثلا به شرب خمر گرفتار میشن، حالا یا راهور یا تو مفاسد تو اماکن فساد، ولی برای اولین بار که قالب اینها رو عرض میکنم وقتی ما مواجه میشیم میبینیم که اصلا واقعا جهل بهشون غلبه پیدا کرده، لحظاتی مجالست بد، رفیق بد و خودشون رو پیدا میکنه.
تینت سلام پاک.
احسن. اینا کسانی هن که خب دستگیر شدن، حکم دارن، 80 شلاق دارن، تعذیر دارن، کسانی هن که قطعا سوء پیشینهی براشون لحاظ میشه که حتی نمیتونن برن در کوچکترین کارها استخدام بشن، خیلی با یه سرنوشت سختی بهشون از طریق دادسرا میگن آقا یه فرصتی براتون هست، میرید حرم حضرت صالح علیه السلام، اونجا یه کلاسیه، بعد برید برگزار میشه. وقتی هم میان یه گارد خیلی بدی دارن، اینا همه لطمه خورده خودشون رو میبینن. لحظاتی که میگذره به برکت همین ثقلین، ما از جای دیگه صحبتی نمی کنیم. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد، بس است و آل محمد. از منقبت خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، هیچ جا خبری نیست. شهدای ما بر همین منهاج بودن. با اینا روبرو میشیم، صحبت میکنیم، یک بحث منبر نیست، من میایستم بدون عبا باهاشون صفا میکنیم. به یه جایی میرسه اینها صورتشون اشکبار میشه، دلشون میریزه. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. وقتی میشکنن شروع میکنیم بهشون کتاب شهید ابراهیم هادی رو میدیم، سلام بر ابراهیم، شهید شاهرخ زرقام، میبریمشون شهدا. حتی میرن یه وقتا بعضیشون غسال خونه، از نزدیک مسئله معاد رو حس میکنن. یه فضای عجیبی حال این بچه‌ها عوض میشه، کارهای خوبی داره میشه. میفرستیم مثلا میرن یه سالمندی رو رسیدگی میکنن، کار جهادی انجام میدن، کارهای این چنینی، مناطق محروم میرن. حالا طرف مولتی میلیاردر، حال مبتلا به گناه شده، وقتی فضاش میشکنه میگیم حالا یه دلنوشته بنویس. این دلنوشتم نمیگیم چیه، حکم توبه نامه داره. وقتی این رو مینویسه حالش رو درک میکنیم تک به تک. اگر صادقانه بخواد برگرده بهش میگیم نه تعذیر میشوی، دیگه شلاق نیست و شما سوء پیشینم نمیشی. همونی که فرمود روایت استعنف العمل، زندگی تو از نو آغاز کن. متحیر میشه، میگه آقا مگه میشه؟ میگم قاضی دستور داده شما هیچ، انگار صفحه سفید، فقط به شرطی که تکرار نشه. جناب آقای قصی‌زاده، ما رندوم متوسط گرفتیم 92% از این بچه ها دیگه بر نگشتن. بیش از 1700-800 نفر تا الان تو این چند ماه تو این فضا اومدن و رفتن. این همون رویشیست که آقا میگن، جذب حد اکثریست که آقا میگن. با جوونا خدا میدونه بعضیاشون میگن اصلا به دل و جان ما نخورده بود این حرفا. بعضی هاشون خدا میدونه باید رفت دید، باورتون نمیشه. تیپشو میبینی فکر میکنی شیطان پرسته، آتئیسته، زنده ضد دینه، منکر خداست. میگی این لایقشه. وقتی میرن اونجا تو اتاق تعذیر، اولین دومین شلاق میگن حسین جان ما رو ببخش. خدا میدونه همون جوون صدا میزنه یا رقیه. یعنی این عمق وجودش، فطرتش بسیار پاکه. ماها باید هنر داشته باشیم این جوانا رو جذب بکنیم. اینا بر میگردن، اینا همه وجودشون نوره. کدورات این آخر الزمان به خدا این جوانا پناهی ندارن. دشمنی ها زیاده. آقا فرمودن هنگفت بی نهایت داره پول خرج میشه.
اینا بشن یاران امام زمان علیه السلام و کسایی که ادعا دارن الان
احسن.
اونا خودشون نعوذ بالله
اشهد بالله وقتی این بچه‌ها برمیگردن طوری برمیگردن که مثل من بهشون قبطه میخوره. نمیدونید چه حالی دارم. من گریه کن زیاد دیدم، هیئت زیاد رفتم همه جای کشور، خارج از کشور، ولی حال و اشکی که تو این بچه‌ها بعضی‌ها میبینم جای دیگه شاید نبینم. اگر اینا رو بتونیم برگردونیم، اگه بشه اینا رو تعامل کرد، خیلی از جوانای ما تو همین هیئت‌ها معطل یه سلام علیکن. میشه این حیات مرکز جذب، تحول و در آغوش گرفتن رحمت واسعه الهی باشه.
انشالله انشالله دستتون در نکنه. آج آقا کار خیلی بزرگی انجام دادید. متأسفانه خیلی مختصر شما گفتید، میدونم خیلی ما محدوده. بعد اصلا یه فضایی رو برای خود موضوع